أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که لبس سواد اسود، ثوب اسود، فی حد نفسه، به صورت مطلق آیا از ممنوعات در شریعت است به صورت مطلق یا به منع الزامی یا به منع تنزیهی که ازش تعبیر کراهت میشه، در این بیان شد که روایاتی وارد شده است در منع به نهی از پوشیدن لباس اسود، که البته این روایات به دو قسم میشن. بعضی از این روایات به صورت مطلق منع کرده اند، بعضی از اینها استثناء هم در اونها وارد شده. منع از لبس ثوب اسود شده الا در امور خاص، که دیروز هم بعضی از روایات خونده شده که مثل عمامه و بلخف و کسا، ولی علایالن در به صورت مطلق من شده، من وارد شده. بعضی هم با استثناء. خب روایات در روایات در باب 19 از ابواب لباس مسلم دو وارد شده بود. روایت اول که مرسله مرحوم صدوق بود که در فقیه نقل کرده بود، از امیرالمومنین علیه السلام این روایت خونده شده بود، ولی همین روایت که به صورت ارسال نقل شده این را در همون شما حدیث شماره 5 باب 19 در زیلش مرحوم صاحب وسائل از خصال و علل هم نقل کرده، ولی به صورت مسند. خب این روایت روایتی بود که من حیث و سند با نقل دوم که نقل در علل به خصال بود قابل تصحیح بود، ولی عنوان وارده در این روایت این بود که لا تلبس و سواد فانه لباس و فرعون. روایت دیگه‌ای که خونده شده بعد روایت از باب 19 حدیث اول باب 19 بود که مرسله احمد ابن محمد بود. بله، مرسله احمد ابن محمد که در این عنوان وارد شده بود که یکره از سواد الا فی ثلاثه، الکف والامامه والکسا. من حیث السند اشکال این روایت همون مرفوع بودن اون روایت بود، اما من حیث دلاله تعبیری که درش وارد شده عنوان یکره بود، یکره و سواد. همونطور که دیروز اشاره شد کلمه کرهه، یکره و بقیه مشتقات از کراهت در روایات اگه در روایت وارد شده باشه هم میشه بر ظاهر اولیش همون منع و ناخوشایند بودن و بله که در حقیقت این که ناپسند بودن و ناخوشایند بودن معنای اولی و عرفی لغوی کلمه کراهت در آیات قرآن به این معنا به کار رفته. در روایات مخصوصا در ابواب معاملات روایات متعددی داریم که در مورد احکام الزامیه که فساد و حرمت و اینها، اونجا صحبت از فساد و حرمت و اینها هست، در اونجا تعبیر به کراهت شده. مثلا کره امیرالمومنین علیه السلام این از نسبت به اینکه این معامله انجام بشه. به غیر اینها شبیه این تعبیرها که مورد همه موارد احکام الزامیه است. اونجا هم گفتن که عنوان اول به حسب ظاهر اولی اگه کلمه کراهت در روایت وارد بشه در صورتی که برخلاف او در صورتی که برخلاف او قرینه وارد نشده باشه ما باشیم و ظاهر اولی استعمال کراهت، باید حمله بر من بکنیم. حمله بر کراهت اصطلاحی که الان در اصطلاح فقها در مقابل حرمت قرار میگیره، حمله بر این احتیاج به قرینه داره. حالا در اینجا هم در این روایت اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ره از سواد، بله این که بله در روایت اول که یک ره از سواد الا فی ثلاثه، این که مکروه هست یعنی نباید انجام بشه، فی حد نفسه ظهور در این داره. اما قرینه ای که موجب رفعیت از این مطلب میشه، حالا قرینه متصل به این خطاب که نیست، قرینه ای که در نوع این موارد میشه ذکر، یکی همون قرینه عام هست که بله با توجه به این که این قرینه عام که ازش همون قرینه لوکان لبان، با توجه به این که پوشیدن لباس از اموری است که مورد ابتلاء همه مکلفین هست و از امور کثیر الابتلا هست، در امور کثیر الابتلا اگر حکم لزومی وجود داشته باشه باید ظاهر باشه، چون عملا مردم با او ارتباط دارن دیگه، عملا درگیر با او هستن. اگر حکم لزومی باشه ایجابن او تحریبن، باید برای مردم ظاهر بشه. اینکه ظاهر نشد معلومه که حکم لزومی در کار نیست. یکی از تطبیقات اون قاعده همین مطلبی که در مورد پوشیدن لباس سیاه اگر تحریمی در کار بود باید واضح میشد، چون مسئله کثیر الابتلاء حیث اینکه واضح نشد، اینطور نیست که مؤمنین مسلمین از ممنوعات را از ممنوعات در شریعت را لباس پوشیدن لباس سیاه بدونن، معلوم میشه که این قرینه میشه بر حمل یکره در این روایت بر معنای اصطلاحی. اگر این قرینه نبود باید حکم به من میکردیم، شبیه حکم به من در بقیه روایاتی که کلمه یکره و امام علیه السلام یا یکره اون مطلب در اونا باره شده. روایت بعدی ظاهر اولی، بله بله ظاهر اولی اینه، هر جا که قرینه پیدا کردیم رفعیت میکنه. من دیگه خودم این میشه مثل الفاظ دیگه ای که در خود بله در الفاظی مثل طلب و اینها گفته شده، در خود امرم سیغه امرم یا سیغه نهیم اونجا گفته شده که اونی که متفاهم از این لفظه، چه از ماده امر چه از صیغه امر و همینطور در نهی، چه از ماده نهی چه از صیغه نهی، متفاهم از او منعه، جامع منعه. ولی وقتی که یا در قسمت امر طلب هست، مطلوبیت رو دلالت داره، لفظ امر صیغه امر یا ماده امر طلب رو دلالت داره، ولی به همین مقدار که بله طلب بشود چیزی از عبد و ترخیص در ترک داده نشود، این مساوی با واجب شدن عمله. در قسمت تحریم هم اگر نهی از شیء بشه ترخیص در فعل داده نشه، این مساوی با تحریمه. چرا این مساوی با اینه؟ به جهت اینه که در بحث بله احکام خمسه که یکی از احکام خمسه وجوب هست، یکی دیگه تحریمه، در اینکه وجوب و تحریم بله وجوب و تحریم حقیقتش چیه، محل خلاف و محل بحثه. یک نظر اینه که اصلا وجوب امر جعلی نیست، اونی که امر جعلی هست طلب وجوب حکم عقله، الزام من العقل به انجام دادن عمل، که یک عده از محققین مثل مرحوم نائینی قائل به این هستند. بنابر مسلک اینها وجوب اونی را که شارع ابراز میکنه فقط طلبه، ولی اگر طلب خودش را مقید کرده باشه به ترخیص در طلب کرده باشه، بگه عیب نداره، انجامم ندادی عیب نداره. این در اینجا عقل حکم به لزوم اتیان نمی کنه. ولی اگر طلب کرده و مطلق گذاشت، زیدی برای طلبش نیاورد، عقل حکم به الزام میکنه. مقتضای طاعت مولا در اوامرش اینه که اون جایی را که طلب کرد اگر ترخیص در ترک نداد، این در این مورد الزام عقلی صادقه. روی این حساب اون وجوبی را که معنای لزوم الاتیان هست ما انتظار داریم، همین مقدار که در خطابات طلب بشود چیزی، گفته بشه که این را انجام بده مکلف، ولو نگه که لازم هست انجام بده، لا یترک، فقط بگه طلب مطلوبه، همین مقدار را که بگوید، بنابر این نظر که مثل نظر مرحوم نائینی هست، عملا ما آثار وجوب رو باید بار بکنیم. در قسمت کراهت و منع هم به همین صورته. لفظ کراهت، لفظ منع هم در یه جایی به کار برده بشه، ترخیص در فعل داده نشه، عقل حکم به لزوم ترک میکنه. بنابر این نظر که وجوب حکم عقله، تحریم حکم عقله، ما یستر من الشارع، ما فقط طلب و منع که این جهت عملا با این مطلقات باید معامله حکم الزامی بکنیم. نظر دیگه در اینجا اینه که نه، وجوب امر جعلی هست، نه امر، نه حکم عقل. خود شارع در خطابش ممکنه این وجوب را اعتبار بکنه، خود شارع در مقام اعتبار وجوب را اعتبار میکنه، در خطاباتش این وجوب را بیان میکنه. این اینجور نیست که فقط حکم عقله، ولی حقیقت وجوب که امر جعلی هست چیزی جز طلب مطلق نیست. فرق وجوب با استحباب در اینه که هر دوتا در جامعه طلب مشترکن، ولی وجوب طلب مطلق، طلب بلا قید، استحباب طلب مقیده. در قسمت منع هم به همین نه، فرق تحریم با کراهت در اینه که با کراهت اصطلاحی در اینه که هر دوتا جامعه من را داره، ولی اگه من مطلق باشه ازش تحریم استفاده میشه. من با قید، با ترخیص، قید یعنی همون ترخیص در فعل، در نایه نواهی ترخیص در فعل داده بشه، میشه قید کراهت. با این قید مجموع مقید و قید کراهت اصطلاحی را درست میکنه. روی این حساب همونطور که در جایی که نهی، صیغه نهی به کار برده میشه، اگر ترخیص در فعل داده نشه مستفاد از دلیل میشه کراهت. در جایی که ترخیص، در جایی رو که کلمه کراهت هم به کار برده بشه که به معنای اظهار ناخوشایندی نسبت به مطلبه، اگر ترخیص در فعل قرار داده نشه، با او عملا مستفاده از مجموع لفظ میشه همون تحریم. اگر این قید نیاد، ولی اگر ما به واسطه قرینه‌ای، با اتکای به قرینه‌ای اون قید را احراز کردیم، خب دیگه این معنای لفظ، معنای ظاهر اولی لفظی که تحریم بود به او عقل نمیشه دیگه، بلکه حمله بر خلاف ظاهر میشه دیگه. تحریم منع مطلق، کراهت مطلق، کراهت بلا قیدن دلالت بر تحریم میکنه، کراهت با قید به معنای کراهت اصطلاحی میشه. خب این در این ادله کلمه کراهت به کار رفته، اصل الکراهه، اصل المنع بیان شده. اگر قیدی در بین نباشه باید حکم به تحریم میکنه. این وجه استفاده تحریم از ادله‌ای که در اونها لفظ کراهت اومده، مثل ادله‌ای است که در اونها صیغه نهی به کار رفته یا ماده نهی به کار رفته، مثل مواردی که در ادله وارد شده که نهی نبی صلی الله علیه و سلم عن فلان، مثلا نهی کرده، این نهی مطلق بدون ترخیص در فعل دلالت بر منع الزامی داره، به معنای حرمت فعل یا در وضعیات به معنای فساد و بطلان باشه. خب این روایت اول که من حیث سند اشکال سندی داشت، ولی از من حیث دلاله در اصل این که ممنوعیت وجود دارد دلالتش به صراحه بود، چون کلمه یکره وارد شده. منتها این که منع الزامی هست یا منع کراهتی هست، ظهور اولیش منع الزامی بوده، چون مطلق الکراهه ذکر شده، غیر ذکر نشده. البته این روایتی بود که درش این استثناء هم اومده که الا فی ثلاثه، الخوف الامامه والکساء. روایت دوم هم شبیه همین روایت هست، منتها به عنوان نقل از برخورد رسول الله صلی الله علیه و سلم با این مسئله، به این عنوان این روایت نقل شده. همین روایت دوم اون با کلینی از عده از احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی برقی، ان بعض اصحابی رفعه قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک را از سواده الا فی سلاس. حضرت دوست نداشت، ناخوشایند حضرت بود سواد الا در این سه مورد، خوف و امام و کسا. بله، این به حسب یک نقل، البته این را در فقی به همین بله این را در کافی به این عنوان نقل کرده. در خصال هم و در علل هم مرحوم صدوق این را از پدرش، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد، محمد ابن یحیی صاحب نوادر باشه، از احمد ابن ابی عبدالله، یعنی از همین برقی، و بعدش دیگه همون مشکل رفع را در این روایت هست. این یه سری روایاتی که دلالت میکنه. در همون باب که باب 19 باشه، بعد یه روایات هم هست که من حیث و سند بله معتبر هست، ولی به مضمون اون روایات معتبر اینه که پوشیدن لباس سیاه به صورت مطلق بدون استثناء، به صورت مطلق ذکر شده که ممنوع هست، ولی تعلیلی اونم مشتمل بر تعلیل هست، مثل روایت ابی بصیر که خونده شده، منتها تعلیل در اون یه امر دیگه است، غیر از اون تعلیل در اون روایت ابی بصیر که تعلیل کرده بود به اینکه لباس فرعون هست. اینجا یه تعلیل دیگه ای داره در همون باب 19، حدیث هشتم اون باب، روایت سکونی، که البته این روایت را تا وسائل از فقی نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از اسماعیل ابن مسلم که همون سکونی باشه. سند مرحوم صدوق به سکونی هم مشکل نداره، ولی غیر از او در علل سندش را هم به خصوصی ذکر کرده. قال انهو اوهیه علل اوهلا انهو اوهلا الى نبی من انبیائی قل المؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا مطاعم اعدائی ولا تسلكوا مسالك اعدائی ولا تسلكوا مسالك اعدائی فتكونوا اعدائی كما هم اعدائی. در این روایت، در روایت سکونی بله در روایت سکونی عنوانی که ذکر شده اینه که امام صادق علیه السلام فرمود که از جمله مطالبی که خداوند متعال در وحی بن بعد انبیاش فرمودن این بود که لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس اعدای مرا نپوشی. خب این عنوانی است که در این روایت ذکر شده. من حیث سند این روایت معتبر هست، هم سند مرحوم صدوق در مشیخ به فقیه و هم سندی که در علل ذکر شده. در علل همین روایت را با همین متن از محمد ابن الحسن عن صفار، محمد ابن الحسن یعنی محمد ابن الحسن ابن ولید، از صفار، از عباس ابن معروف، از نوفلی، از سکونی نقل کرده. سند در علل اینه. در عیون الاخبار هم این روایت را نقل کرده از تمیم ابن عبدالله ابن تمیم قریشی عن ابی عن احمد ابن ابی عبدالله انصاری، که اینها مجهولن، در مورد اینها توصیف وارد نشده. عن عبدالسلام ابن صالح حروی عن رضا علیه السلام عن آبایی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که بله از رسول الله نقل کرده این مطلب را، که همینی که خداوند که حضرت فرموده باشه به مؤمنین که لا تلبسو لباس اعدا را، لباس اعدا را نپوشید. خب این تعبیری که در این روایت وارد شده اینی که لباس اعدا پوشیده نشه، منتها تطویق او بر محل بس اینه که گفته شده به این که بله در اینجا در کلام مرحوم صدوق بعضی از محدثین دیگه در شرح این روایت اومده که مقصود از لباس اعدا لباس سواده، به قرینه بقیه روایاتی که مثلا در مورد فرعون به غیر اینها وارد شده. این که بله در این روایت نهی شده از پوشیدن لباس اعدا، لباسی که مختص به لباس اعدا باشه، مقصود لباس سواد، تطبیق بر لباس سواد شده. لباس سواد به عنوان لباس اعدا هست، در این روایت هم به صورت کلی منع شده از لباس اعدا. این حساب اینم مساقشه. پس در مجموع استفاده میکنیم که پوشیدن لباس بعد لباس سواد به صورت مطلق جایز نیست. اینم جز روایاتی است که دلالت میکنه ولی مقید به غیری نیست. در اون باب روایاتی به این عنوان وارد شده که پوشیدن لباس بله لباس سواد ممنوع هست یا ممنوع نیست، ولی در کنار اون در بعضی از روایات در همون باب 19 وارد شده که ائمه علیهم السلام در بر بدن اینها هم لباس سیاه دیده شده. بله لباس سیاه دیده شده، یعنی اینها هم لباس سیاه را می پوشیدن. این از این از اون طرف که روایاتی داریم که پوشیدن لباس سیاه نتیجهش میشه که مشکلی در بین نیست. از جمله روایاتی که دلالت بر این میکنه و در همون باب 19 وارد شده، بله حدیث سوم باب 19 هست که صاحب وسائل نقل میکنه از کافی از ابی علی اشعری از محمد ابن سالم عن احمد ابن نصر عن عمرو ابن شم بله عن جابر جعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال قتل الحسین ابن علی علیه السلام و علیه جبت و خزن دکنا، که این را در مقام تفسیر گفتن لباسی است که از جهت رنگ مشکی داشت این لباس. خب این روایتی است که از این طرف دلالت میکنه بر این که پوشیدن لباس اسود ولو در غیر اون سه موردی که ذکر شده که خف و امام و کسا باشه، این کنه مشکلی نداره. آیا از این روایت استفاده میشه مطلوبیت این امر، یا اینکه اون چه از این روایت استفاده میشه مجرد عدم تحریمه؟ صاحب وسائل وقتی این روایت سوم را که از بله روایت جابر بن یزید یعفی هست رو نقل کرده، در ذیل او فرموده که هازا محمول علی الجواز و نفی تحریم، یعنی این که ما این فعل را از امام حسین علیه السلام دیدیم که این کار را انجام داده، این دلالت بر این میکنه که این بله فی حد نفسی جائز هست و جز محرمات در شریعت نیست، که انده میخواد بفرماید که این منافات با کراهت نداره. ممکنه روی مصالحی در بعضی از موارد بر ائمه علیهم السلام یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای اعلام عدم حرمت، اعلام عدم من الزامی، بعضی از اموری که فی حد نفسی ممکنه مکروه هم باشه هم انجام بدن روی مصلحت آخری، که اون مصلحت آخر بیان عدم تحریمه. حرف فرمایش مرحوم صاحب جواهر صاحب وسائل به این برمیگرده که اون چه که در این روایت اومده فقط در حد نفی تحریمه، نه اینکه نفی بله نه اینکه بله نه اینکه نفی کراهت بکنه. یه روایت اینطوری هم هست، در این روایت یه قسم از روایاتی که در باب در همین باب 19 بیان شده در مسئله پوشیدن لباس سیاه، اینه که لباس سیاه جز بله شعائر بنی العباس شده بود، که به اون جز شعائر بنی العباس شده بود که اینها علامت عباسیین این بود که لباس سیاه می پوشیدن. خب بر این اساس که این لباس شعار برای اینها شده علامت برای اینها شده باشه، نسبت به این ظالمین هم اگه دیگران هم این لباس رو بپوشن یا حالت انتماع و انتصاب به اینها و تبلیغ و ترویج نسبت به اینها حساب میشه، این رو هم یکی از موجبات من یا موجبات کراهت قرار دادن. در همون باب در بعضی از بله روایات هست که در اون روایات هم اینا در هم در کتب عامه این روایات رو نقل کردن، هم در بله در کتب امامیه در کتب حدیث امامیه هم این روایت نقل شده بود که بله در اونجا روایتی هست که این در همین باب 19 حدیث ششم اون بابه که مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل میکنه که روی عن جبرئیل علیه السلام حبت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قباء اسفر و منطقه فیها خنجر، فقال یا جبرئیل ما هذا؟ فقال ذی یا ولد عمک العباس یا محمد، ویلون لولدک من ولد عمک العباس. این در فقیه این صورت نقل شده، در علل هم با سند نقل شده، ولی سندش تا معاویه ابن تا محمد ابن معاویه میره، بعد داره به اسنادی رفعه دیگه، اون بعدش باز میشه بله حالت ارسال و حالت رفع داره. این در روایات وارد شده، در کتب عامه این روایت که نقل شده به عنوان دلیل بر جواز بله دلیل بر جواز لبس اسفر و یا حتی مطلوبیت لبس اسفر نقل شده، ولی در کتب محدثین ما و فقهای ما این روایات این شبیه این روایات که نشان دهنده اینه که شعار عباسیین این بله پوشیدن لباس سیاه است، این روایات به عنوان روایاتی که جهت منع و مبغوضیت در پوشیدن لباس سیاه را دلالت داره به این عنوان نقل شده، ولی این قسمت اون چیزی که در ضمن روایات اومده در قالب روایات اومده که بله این شعار عباسیین اینه، اینا مثلا با عنوان زی خود عباس گرفتن که بعد در عباسیین منتشر شده با عنوان لباس خاص اینها، اون چیزی که در با عنوان روایت نقل شده من حیث و سند روایت معتبری نیست یا اصلا مرسل است من اول الامر در تمام هیچ یک از عنوانهای سند، حلقات سند نقل نشده، یا در بعضی از قسمتهای سند این رفع وجود داره، این ارسال وجود داره، روایت معتبری که دلالت بر این جهت داشته باشه نداریم، ولی خارجاً اینطور از جهت واقع تاریخی یکی این امری اتفاق افتاده است که عباسیین لباس شعارشون لباس اسود بوده. اون وقت با توجه به این مطلب که لباس عباسیین لباس اسود بوده، عده‌ای از محدثین و فقها گفتن که این که در روایات ما هم منع شده است از لباس اسود، من از لباس اسود شده، این به خاطر اینکه افراد خودشون را به شکل اونها در نیارن، منتسب به اونها نکنن، منتسب به ظالمین نباشن، به این عنوان وجه منعش اینه. و الا مقتضای این وجه اینه که اگر در جایی تا وقتی که این حالت وجود داره که اگر شخص لباس سیاه بپوشد، این نشانه اینه که طرفدار عباسیینه، خب این وجه این من وجود داره. ولی اگر بعد گذشت زمان باعث شده که این مسئله پوشیدن لباس یه جوری باشه که نشانه نسبت به عباسیین حساب نمیشه، کسی تلقی نمیکنه، برداشت نمیکنه از پوشیدن لباس که این حال منتسب به عباسیین هست و طرفدار اونا هست، طبعا اون وجه من وجود نداره. در بعضی ها اینجور تعلیل کردن. ما اگر در بین روایتی به صورت مطلق داشتیم که من من حیث سند تمام بود، من حیث سند تمام بود، من حیث دلاله من از پوشیدن لباس سیاه می کرد، وقت جای بله این بود که ببینیم که آیا این حمل روایت بر این وجه که به خاطر شعار عباسیین هست، آیا این حمل صحیح است یا حمل صحیح نیست. ولی چون عملا روایتی که به صورت مطلق من بکنه، بدون تحلیل من بکنه، من حیث و سند معتبر باشه، به این عنوان در روایت نیست، روی حساب این بحث از این جهت مشکل ایجاد نمی کنه، به خاطر اینکه روایت وارد شده در این باب من حیث و سند روایت معتبر نیست. علاوه بر این که همونطور که گفته شد، در مقابل ما روایات دیگه ای داریم که دلالت بر، اگر روایت مطلق هم داشته باشیم بعد در لفظ سوال بدون تعلیف، از اون طرف هم روایت مطلق برای پوشیدن لباس اسود داریم، مثل اونچه که در مورد بله لباس امام حسین علیه السلام نقل شده. یه روایت دیگه هم هست که در بیان خصوصیات بله آخر زمان و اصحاب امام زمان علیه السلام وقت ظهور، اونجا وارد شده که بله در اونم البته بعضی از لباس هایی که اشخاص دارن لباس سیاه بیان شده. ولی چون اصل این قسمت که روایات مطلقه بدون تعلیل من حیث و سند تمام نیست، نوبت به این بحث ها نمی رسه. فقط اونی که مشکل ایجاد میکنه اینه که ما در بله روایات که صاحب وسائل در این باب ذکر کرده یه روایت معتبر من حیث و سند داشتیم که تعبیر کرده است در اون روایت امام علیه السلام این عبارت رو فرموده که خداوند متعال امر وحی کرده که لباس اعدای مرا نپوشید. کلام در اینه که آیا پوشیدن لباس سیاه لباس اعدا هست یا لباس اعدا نیست. نسبت به اینکه لباس مصداق شعار عباسیین باشه، اینکه فعلا محقق نیست. ولی غیر عباسیین از اعداء الله کسی دیگه در این مثل این زمانها وجود داشته باشه که آیا که لباس او لباس سیاه از مختصات او باشه، اون طایفه باشه و حمل این روایت حمل بر اون معنا بشه یا نه. اینجا در کلام مرحوم آقای تبریزی به مناسبت در اون بحث صلات اینجور اومده که اینجور معلوم، اینجور بله مشهور و معروف هست که بله اینجور مشهور به معروفه که از مختصات علمای یهود و نصارا، از مختصات علمای یهود و نصارا لباده مشکی هست. لباده مشکی از مختصات علمای یهود و نصارا است، لباس با کیفیت خاص دوخته شدن. این فرموده که اینجور معروفه، اگر این ثابت بشه که این لباس سیاه به عنوان شعار برای اونها حساب میشه، این لباس مختص هر کسی رو ببینن میگن این فلانی جزء مثلا علمای مسیحی حساب میشه، اگر از جهت خارجی اینی که ادعا میشود، اونی که معروف سر زبان ها هست، واقعیت داشته باشه، خب ما بر اساس این روایت سکونی که فرموده که در روایت سکونی امام علیه السلام فرموده که این خداوند متعال وحی کرده که لباس اعدای مرا نپوشید، خب این تطبیق بر این میشه. ولی اگر این نسبت به این قسمت هم ثابت نشود، اگر این ثابت بشه، خب بر اساس نهیی که در این روایت هست به صورت حکم به حرمت هم باید میکنیم، نه اینکه در حد کراهت اینا، چون در مقابل او که دلیل بر ترخیص که نداریم. از لباس خاص، لباس اگه شعار خاص اعدا باشد خارجن، اگه این واقعیت پیدا بکنه در یک زمانی لباس خاص اعدا الله باشه، این نهی در اونجا حکم به تحریم اون میکنه. ولی اگر ثابت نشه دیگه در مطلق پوشیدن لباس سیاه ما دلیل بر من ولو منع کراهتی هم نداریم. روی این حساب عنوان این که معروف در عرصه نشده که لباس سیاه مکروه هست چه در صلات و چه در غیر صلات، این اصل مطلب، اصل کراهتش، اصل منعش ولو در حد کراهتش هم تمام نیست. بحثی که بعد از این مطرح میشه اینه که حالا اگر ما قبول کردیم، اگر قبول کردیم که پوشیدن لباس سیاه، لباس مشکی فی حد نفسی از مکروهات هست، منع هست ولو منع کراهتی، منع تنزیهی، آیا این حکم مطلق هست یا استثناء بردار هست؟ این حکمی که در این مورد بیان شده، حکم پوشیدن لباس سیاه فی حد نفسی هست، ولی به لحاظ بعضی از مساله یا تطبیق بعضی از عناوین دیگر، عناوین راجحه، قابل استثناء هست. این مطلبی است که مرحوم صاحب حدائق در همون بحث لباس مصلی بعد از بحث مکروه بودن لباس سیاه و نقل روایاتی که در پوشیدن لباس سیاه وارد شده، بعد از اون فرموده که اون چرا که ما تا حالا گفتیم این حکم فی حد نفسی هست، ولی لا یبعد استثناء لبس الاسود فی معتم الحسین علیه السلام من هذه الاخبار، به خاطر اینکه این به خاطر روایات متعددی که وارد شده در اینکه از مطلوبات از مؤمنین، از اموری که خواسته شده از مؤمنین اظهار حزن بر مصائب ابو عبدالله علیه السلام هست، با توجه به روایات متعددی که اظهار حزن و بله اظهار شعائر حزن را دلالت بر مطلوبیتش داره، با توجه به اون روایت اگر کراهت لفظ اسود فی حد نفسی هم ثابت بشه، دیگه در اینجا این عنوان صادق نیست. در مواردی که به عنوان اظهار حزن، نشانه اظهار حزنه. حالا این هم یه بحث موضوعی هم هست که اظهار حزن از طریق پوشیدن لباس مشکی از اموری است که اختصاص به خصوص مؤمنین و شیعیان نداره، به حسب بله رویه و عادت در مذاهب مختلف و اهل ادیان مختلف هم این هم یه امر بله واضح شده که از مصادیق اظهار حزن خود همین لباس خاص را، لباس تیره را پوشیدن، از این را از مصادیق او میدونن، عملا هم بر طبق او عمل میکنن. با توجه به این مطلب طبعا این حکم در این حکم کراهتی اینطور نیست که اطلاق داشته باشه به حکم غیر قابل استثناء باشه. اون روایت جواز میشه دیگه.
روایت فرمود که لباس اعدار نموشه الان و چهار عباسیان نیست و دیگران مرتفع شده این موضوع
اینجوری باید باشه که
نه بخواد روایت همی که صحیح همه سندشتی مالا همیار مونیت میترانم که لباس سیانت و لباس فرعون قبول کردی سند اون روایت دیگه اونجا لباس فرعون و فرعون که اون موقع دیگه قطعا از این
این نواز ایران ایران کرده بودم که این دسمت